بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. خب جلسه امشب ما یا امروز ما متناسب با وعده‌ای که دفعه گذشته دادیم درباره فرشتگان و شیطان هاست. خب همطور که میدونید انسان تحت تأثیر دو نیروی مثبت و منفی است. اینو فقط دینداران هم نمیگن دیگه، همه قبول دارن که به هر حال انسان دارای دو قابلیت، دو استعداده، هم میتونه خوب باشه، مهربان باشه، فداکار باشه، درستکار باشه و هم میتونه برعکس. یعنی کسانی هم که به خدا هم اعتقاد ندارند، به دین و مذهبی هم باور ندارند، همه این رو قبول دارند که ما تحت تأثیر دو نیرو هستیم یا میتونیم در دو جهت حرکت بکنیم، خیر و شر. خب نیروی مثبت رو ادیان ملائک گفتند اسمش رو و نیروی شر رو شیطان. ملائک یا ملائکه تو قرآن آمده جمع ملکه، ملک یعنی فرشته، ملائکه یعنی فرشتگان. مشتقات این کلمه مثل ملک، ملک ملک ایران، یا ملک یعنی یه زمینی صاحب املاک، ملکه. پس ملک و ملک با ملک، با ملائکه و با ملک یا ملک، ملک هم به معنای پادشاه دیگه. خب خداوند یکی از اسامیش ملکه، الملک القدوس. همه اینها که دلالت بر مالکیت و ملک میکنه، یک نوع تسلط، کسی که پادشاه تسلط داره و قدرت داره دیگه. پس فرشتگانم نماینده نیروهایی هستند که مالکیت دارن، تسلط دارن، قدرت دارن در جهان. اصطلاحاً اسمشون رو کارگزاران جهان گذاشتن، مثل کارمندان یک اداره. یعنی جهان هستی توسط نیروهایی داره اداره میشه که خداوند به اونها تسلط داده، قدرت داده تا بتونن کارهایی رو انجام بدن. خب اینا نیروهای مثبت جهان هستند، فرشتگان. در مقابلش شیطان هست. شیطان برخلاف تصور نام یک موجود خاصی نیست. شیطان یک صفته. میگه شیاطین الجن والانس، شیطان صفتای جن و انس. جن یعنی پوشیده و پنهان، یا انس هم یعنی مانوسین، آشنا هستین. اینی که میگه فلانی خیلی آدم شیطونیه یا شیطنت نکن، اینا نشون میده که این یه صفته در مورد انسان. در قرآن مصادیق مختلفی داره، هم به آدمای شرور گفته میشه، اونایی که تو قرآن اومده شیاطین برای سلیمان کار میکردن، نه که یه موجودات دیگه، آدمای از اسلاف مغول و چنگیز و تاتار و اینها، اینا رو مهار کرده بوده، به کار گرفته بوده اینا رو. یا حتی در احادیث و روایات داریم که به عوامل بیماریزا هم شیطان میگفتن، چون نمیشناختن میکروب و ویروس و این حرفا رو نمیدونستن. بنابراین این صفت به اون موجودی که ظاهرا اسمش ابلیس بوده، ابلیس هم شاید صفت باشه چون ریشه بلسه میاد به معنای نومید شدن از رحمت خدا. به هر حال اینم نیروی منفی است. یعنی در واقع انسان بین دو قطب قرار گرفته، دو قطب در واقع یک آهن ربایی که مثل این که هم مثبت و هم منفیه، هر دو 50-50 دارن ما رو به سوی خودشون میکشن. طبیعتا این انسان در تلاشی که باید بکنه که از در واقع شیطان به رحمان گرایش پیدا بکنه، مقاومت بکنه در برابر اون نیروی منفی، این در واقع موجب سازندگیش میشه، تقویت ارادش میشه. در اون سوره شمس که 7 سوگند میخوره به و شمس و ضحاها، سوگنده به خورشید و پرتوبش، و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها. هفتمی و نفس و ما سواها، سوگند به نفس انسان و اون عواملی که باعث تسویه و تنظیم شده. فالهمها فجورها و تقواها، خدا الهام کرده در نهاد انسان، در زمین امیر انسان، هم فجور به معنای شکافتن این حریم و پرده و به اصطلاح مرزهای شریعت، و هم تقواها، تقوا ضد اونه، یعنی خیشتنداری، نگهداری، یک تعهدی به اون مرکزیت و از این دایره خارج نشدن، به این میگن تقوا. پس خداوند به ما الهام کرده چه کارهایی باعث میشه که تو گرایش به انگیزه های منفی پیدا بکنی و چی کار باید بکنی. هم اون عوامل رو نشون داده، فجورها رو، فجور رو، و هم تقوا رو. خب پس اینی که شیطان یک نیروی منفی در جهان، یک عامل منفی است که نامش رو شیطان گذاشته قرآن، که خود شیطان هم یعنی خروج از محدوده و از مدار. بالاخره هر موجودی توی دنیا یک مرز و محدوده ای داره. بارها عرض کردم مثل میوه که خب یه پوسته ای داره، اگه این پوسته پاره بشه خب از اونجا میکروب نفوذ میکنه، موجب فساد و گندیدگی اون میوه میشه. کره زمین هم این طبقات هفتگانه جو، این رو میگه سبع انشدادن یا سقفن محفوظن، یک سقف حفاظت کننده ای قرار داده که پرتوهای مضر حیات یا اشعه های ماورا بنفش وارد جو زمین نشن، یا از زمین اون عناصر اکسیژن و هیدروژن و ازود و اینها خارج نشن، گرمای زمین خارج نشه. پس یه مرز و محدوده محافظی هم زمین داره. حالا هر عاملی که از مدار خودش خارج بشه، هر در واقع موجودی، اون میشه شیطان. حتی سنگ‌های سرگردان فضایی که از مدار خودشون خارج هستن، اونام در قرآن به نام شیطان اسم برده شده، که حالا اون فعلا از بحث امروز ما دور هستش. خب این دو نیرو همینطور که عرض کردم ما رو به طور تساوی تحت تأثیر خودشون قرار دادن. این انتخاب ما، انتخاب 50-50، ما رو میسازه، ارادمون رو تقویت میکنه. و شگفتی اینه که از نظر آماری تعداد کلمه ملائکه در قرآن با تعداد کلمه شیطان مساویه. هر دو 68 بار در قرآن اومده، یعنی 68 بار ملائکه آمده، 68 بار هم شیطان. حالا اگر به صورت جمع و ضمیر اونا رو هم بیایم حساب بکنیم، مثلا میگه شیاطینهم اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی با شیطانهاشون خلوت میکنن، با آدمای شیطان، یا با ضمیر مثلا، یا به صورت نکره شیطانن مثلا، اینا رو جمع بکنیم مال شیطان میشه 88 تا. ملائکه هم با ملک و ملک و اینا جمع بکنیم اونم میشه 88 تا. عجیب اینه که هم به صورت مفرد هر دو 68 تن، و هم حالتهای دیگر رو جمع بکنیم هر دو 88 میشن. یعنی این دوتا حتی از نظر کاربرد تعداد کلمه در قرآن مساوی هستن. سالیان پیش، را حدود مثلا 30 سال پیش فکر میکنم، یک محقق مصری عبدالرزاق نوفل حدود 145 تا از این تساویها رو که از نظر معنایی متضاد هم مثلا در قرآن نشون داده بود. این همون شخصی است که نشون داد 365 بار یوم در قرآن اومده، روز 365 تا، البته فقط اون یوم، یا مثلا شهر 12 بار اومده. اینا رو همه رو در آورده بود که خیلی عجیبه که چطور این کلماتی که با هم دیگه در تضاد هستند اینا هم مساوی در قرآن اومده. در هر حال اینم یه نکته ایست که این دو نیرو در قرآن مساوی هستند. خب در مورد شیطان قرآن توضیحات کافی داده که هیچ تسلطی بر ما نداره. حتی میگه که شیطان در روز قیامت میگه خداوند به شما وعده داد، وعده حقی داد، و وعد تو کم، منم وعده دادم، فاخلف تو کم، من خلف وعده کردم، و ما کانلی علیکم من سلطانن، من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، الا ان دعوتکم، من فقط دعوت کردم، خدا هم شما رو دعوت کرد. این همه تو قرآن هست که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم. ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی خدا و رسول شما رو دعوت میکنن اجابت بکنید. لما یحییکم، بخوان زنده کنن شما رو، حیات باقی به شما ببخشن. خب شیطان میگه منم دعوت کردم شما رو، شما خودتون فاستجبتم لی، شما اجابت کردین منو، خدام دعوت کرده بود. فلا تلومونی، منو ملامت نکنید. لومو انفسکم، نفس خودتون رو ملامت بکنید، من که هیچ تسلطی به شما نداشتم. یا در جای دیگه هم میفرماد که نهو لیس سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، شیطان هیچ تسلطی بر کسانی که اهل ایمان و توکل به خدا ندارند. انما سلطانه، تسلط شیطان فقط بر کسانی است که با شیطان رابطه دوستی دارن. یتولونه، او را به ولایت میگیرن. والذین هم بهی مشرکون، اونایی که به خدا شرک میورزند زمینش رو پیدا میکنن، استعدادش رو پیدا میکنن که شیطان در روشون رسوخ بکنه. یعنی طبیعتا برمیگرده به خود انسان. خب اما مواردی که در قرآن راجع به فرشتگان اومده، من به اجمال خدمتتون عرض میکنم. جالبه که قرآن ایمان به فرشتگان رو مطرح کرده. ممکن آدم تعجب بکنه که ما ایمان به خدا داریم، ایمان به آخرت داریم، ایمان به فرشتگان چرا؟ ما فرشتگان رو که نمیشناسیم، فرشتگان رو که ندیدیم، ولی آیا آخرت رو دیدیم؟ خدا رو دیدیم. فرشتگان به عنوان کارگزاران جهان، به عنوان نیروهایی که مؤثر هستند در جهان به اذن خدا و در ارتباط با زندگی ما هستند، قرآن گفته که باید به اینها ایمان داشت. این سوره بقره آیه 285 میفرماید آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، پیامبر به آنچه که خداوند نازل کرده قرآن ایمان داره. و المؤمنون، و نیز مؤمنین، کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. اول میگه ایمان به خدا، دوم میگه ایمان به فرشتگان، سوم میگه که ایمان به کتب الهی، حالا برای ما مسلمان قرآن، چهارم میگه رسولان. یعنی ایمان به رسولان چهارم اومده، دومین ایمان بعد از خدا ایمان به فرشتگانه. یعنی در واقع برمیگرده به عرش الهی، به ساختار در واقع که بر جهان حاکم هست. و در جهت عکسش هم گفته، سوره نساء آیه 136 میگه و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر، هر کسی که منکر خدا بشه و فرشتگانش و کتبش و رسولانش، فقد زل زلالا بعیدا، خیلی دور گمراه شده. یعنی قبول نداره که یه خدایی هست و یک عوامل مؤثری که ما بهش میگیم، حالا از نظر دنیای امروز فیزیکی میگیم نیروهایی که در جهان هستند، ما حالا بعضی هاشو میشناسیم، ولی اصطلاح قرآنیش ملائکه است که همونطور که عرض کردم این ریشه ملک، مالک و اینا همش دلالت بر یک تسلط و قدرتی میکنه. یعنی نیروهای صاحب نفوذ و صاحب اقتدار و مؤثر در عالم وجود که اسمشون فرشتگانه. خب حالا من قبل از اینکه به طور کلی بخوام مسئله رو باز بکنم، اون چیزی که برای ما مهمتر هست اینه که در ارتباط با ما، ما به عنوان انسان‌ها، فرشتگان چه نقشی دارند. من اینا رو سعی کردم طبقه بندی بکنم بر حسب کارهایی که در واقع اونها دارند. اول چیزی که قرآن مطرح میکنه، میگه که فرشتگان در واقع حامیان شما هستند در دنیا، دوست شما هستند هم در دنیا و هم آخرت. پس فرشتگان یک نیروهای غریبه ای نیستند، دوستان انسان هستند. موردی که مثال میزنه راجع به کسانی است که تحت ظلم و ستم و فشار در واقع دیکتاتورهای زمانه، طاغوت‌های زمانه قرار گرفتند. میگه ان الذين قالوا ربنا الله، اون کسانی که بگند یعنی اعلام بکنند، اعلام مواضع بکنند که ارباب ما نه این طاغوت‌ها، این حاکمان، این پادشاهان، این ملایان، این دیگران هستند، ارباب ما ربنا الله، الله فقط رب ماست. ثم استقاموا، بعد پای این حرف بیستند. استقامت یعنی هم صاف بودن، قائم بودن و هم صبر و مقاومت، یعنی کسانی که در واقع زیر بار ظلم و زور نرن، بگن ما فقط حرف اربابمون رو، آفریدگارمون رو اطاعت میکنیم، نه حرف هر کس و ناکسی رو، اعلام بکنند شجاعانه. ثم استقاموا، چه اتفاقی میفته؟ تتنزل علیهم الملائکه، ملائک دائما بر اینا نازل میشن، نه یه بار مثلا یه لحظه، تتنزل یعنی به شدت بر اونها نازل میشن بعد از اینکه مقاومت کنن. خب نقش ملائک چیه؟ چی کار میکنند؟ الله تخافو، نترسید. نه اینکه در گوشه کسی بگن نترس، یعنی در واقع نترسیدن و شجاعت رو به اونها القا میکنن این نیروها، نیروهایی که به تو روحیه میدن، بشارت میدن بر تو، تو یه قدرت دیگه پیدا میکنی. الله تخافو ولا تحزنو، حزن و غصه نداشته باش. یعنی آدم مثلا متحول میشه، یک کسی دیگه میشه. چرا کسانی رو حتی وقتی میخوان ببرن اعدامشون بکنن سرود میخونن، میخندن، خودشون نباختن، شجاعانه دارن میرن؟ حتی مواردی بوده میگن نمیخوان چشم بندن ببندین، نمیترسن. کجا اومده این؟ چطور بعضیا تو زندگی انقدر شجاعانه است؟ هیچی نمیترسن، هیچی براشون مهم نیست، تلسم ترس و انگار شکستند. ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده ولی روحیشون عوض شده، شجاعت پیدا کردن. ما حالا تعجب میکنیم که از نظر علمی شجاعت پیدا کردن، نترسیدن کجاست، منشأش کجاست، چطور میشه آدم نترسه؟ اینجا داره میگه که بله، تو اگه این طور قدرت داشته باشی، بایستی در برابر ستمگران، بگیم ارباب من خداست، دیگه نمیترسی و دیگه قصه هم نمیخوری. اگه بگن که حالا میبریمت زندان، ترسی نداره، حقوقت رو کم میکنیم، اخراجت میکنیم از این مثلا دانشگاه یا اداره، اعدامت میکنیم، هیچ ترسی ندارن. بارها تو قرآن این جمله اومده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون، بشارت میدن به بهشتی که وعده داده شده، یعنی امیدوار میشه، بشارت پیدا میکنه با این که در راه آفریدگار داره گام میگذاره، این بدون پاسخ که نخواهد بود. پس این حامی بودن و محافظ بودن فرشتگان رو نمونه شو من آوردم، فصلت آیه 30 و 31، البته متنم خدمتون دادم، هر کسی خواست میتونین دانلود بکنید، آدرس ها رو عمدتاً دادم، آیه توضیحات مختصر. خب پس ما تنها نیستیم، اگر کسی در راه حق باشه تنها نیست که بگه حالا چه اتفاقی بر من میفته، من اگه بخوام اعتراض بکنم، انتقاد بکنم، بعدش چی میشه؟ نه ترس، تو اگه بگی من اربابم فقط خداست، ربم فقط اونه، پاشم بایستی، تو نیروهایی به تو کمک خواهند کرد، تو تنها نخواهی بود. یه نکته دیگه که خیلی مهمه، صلوات فرشتگان، صلوات خدا و فرشتگان بر همه انسان هاست. حتما آشنا هستین آیه 56 سوره احزاب، می فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگانش، یصلون مضارع یعنی دائما بر پیامبر یصلون. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم صلوا علیه، شما هم این کارو بکنید و سلام ویژه‌ای به او بکنید. خب معمولا همه آشنا هستین دیگه، وقتی که نام پیامبر برده میشه در مساجد زود همه صلوات میفرسن. اصلا صلوات فرستادنی نیست، فرستادنی به کجا؟ مگه کالاست که آدم بخواد بفرسه؟ تو این آیه نگفته یرسلون صلوات، میگه خدا و فرشتگان یرسلونه. خدا صلوات میفرسه؟ خدای خالق 2 میلیون کهکشان داره صلوات میفرسه صبح تا شب برای پیامبر؟ شما چی میگه صلواتو؟ فرشتگان همه در حال صلواتن؟ این تصور غلط جا افتاده که انگار اینی که تو قرآن آمده یعنی ما هم تا نام پیامبر میاد صلوات بفرسیم. صلوات از همون ریشه صلاته. صلات یعنی روی دل به خدا داشتن. صلات معناش یعنی روی کرد. آدم به هرچی علاقمند داشته باشه به اون طرف رو میاره دیگه. میگم به ورزش رو آورده، به درس رو آورده، به خانواده رو آورده، به هنر رو آورده، یا پشت کرده. اینا رو و پشت فیزیکی نیست، این کلمه مجازیه، یعنی به خدا علاقمند شده، خدا براش مطرح شده. برای خیلی ها خدا مطرح نیست، دارن زندگیشون میکنن، کاری ندارن که خدایی هست، این جهان کسی آفریده یا نیافریده، به خدا رو نیاوردن. آخرت و دیندارا معمولا همه قبول دارن ولی به آخرت رو نیاوردن، چون تو زندگیشون نقشی نداره مگر تعداد قلیلی. ولی رو آوردن یعنی جدی کردن، برن جدی پنداشتن، برن به سمتش. کسی که به ورزش رو میاره که فقط به اسم ورزش رو نیورده، میره دیگه تمرین میکنه، ورزش میکنه که سلامتیش رو حفظ بکنه. رو آوردن به خدا که اسمش صلاته، یعنی به سمت خدا روی دل رو، نه البته ما به سمت قبله وای میسیم، قبله که خدا نیست، خدا همه جا هست. عین ما تو ولوف هستم وجه الله، قرآن میگه هر طرف رو کنید همون روی خداست، خدا جهت خاصی نداره. ما حالا نظر وحدت تاریخی و فرهنگی به کعبه که در واقع مدرسه توحیدی است که ابراهیم بنا کرده به اون رو میکنیم که یک احساس مشترک بکنیم. مثلا ایرانی ها ما مثلا یک آداب مشترکی داریم، هر ملتی برای خودش، مسلمان ها هم از این جهت به اون طرف رو میارن. پس صلوات بر رسول، میگه خدا و فرشتگان بر او سلو یا سلونه، یعنی خدا پشت نکرده به رسول، نیروهای جهان پشت نکردن. روی کردن خدا توأم با رحمته، توأم با فضله، توأم با همه نیکی هاست. یعنی پیامبر به عنوان یک انسان نمونه و ممتازی که به تعبیر خدا انک علی خلق عظیم، بر یک اخلاق عظیمی بوده، خداوند این رو تأییدش کرده، اپروف کرده. پیامبر به عنوان شاگرد اول این مدرسه مورد تأیید مدیر مدرسه قرار گرفته و مورد تأیید معلمین مدرسه، این فرشتگان. این مثالی که میذارم، یه شاگردی رو وقتی که بهش نمره 20 بدن، تشویق کننش، تأییدش بکنن، حالا خطاب به بقیه شاگردا میگن، میگن وقتی کسی رو که مدیر مدرسه و معلمان به او رو آوردند با تأیید و تشویق و نمره 20 دادن، خب شما هم به او رو بیارید. حالا رو آوردن شاگردانش یعنی از اون درس بگیرید، از اون الگو بگیرید، اون اسوه شماست، شما هم یاد بگیرید از اون، به او توجه کنید، پیامبر در زندگیتون غایب نباشه. خیلی کسانی بر این باورن که خب پیامبر رسول بوده، رسول هم یعنی نامرسان، آورده این قرآن به ما داده و خب رفته، ما کاری به اون نداریم، ما کاری به رسول نداریم دیگه. خیر، قرآن میگه به او رو بیارید، رسول مطرحه، عمل کرده او به آیاتی که برش نازل شده برای ما حجته. مسلمون هم کتاب خداست هم سنت رسوله در واقع. خب حالا این مقدمه رو من عرض کردم که تو همین سوره احزاب که میگه خدا و فرشتگانش بر رسول رو میارن یسلونه، آیات 41 و 43 از 41 تا 43 همین سوره قبل از این که راجع به رسول بگه، میگه ای کسانی که ایمان آوردید ذکر خدا بکنید بسیار، صبح و شب او رو یاد کنید. هو الذی، خدا کسی است که یصلی علیکم، خدا بر شما شما بندگان، شما مؤمنین، چه زن چه مرد، بر شما هم یسلونه. حالا من نمیدونم اونایی که میگن صلوات بفرستین، خدا داره برای ماها تک تک ما صلوات میفرسه. این آیه که قبل از اون آمده تو همون سوره میگه هو الذی، خدا کسی است که یصلی علیکم و ملائکته، تمام فرشتگان خدا هم به شما انسان ها مؤمنین رو آوردن، یصلونه، نه اینکه صلوات میفرستن. این هم عیناً همون جمله است. خب صلوات اونا بر ما چه نقشی داره؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رعیف رعوفن. خدا و فرشتگان دائما دارن شما رو از تاریکی ها، انواع تاریکی ها، تاریکی جهل، شرک، کفر، حرص، حسد، آز، غیبت، همه این بدخواهی ها، بدگویی هاست، یکی دوتا هم که نیست، که شما رو از این تاریکی های شخصیتی اخلاقی خارج بکنن به نور. نور یکیه، نور خداست. پس نقش صلوات خداوند بر تک تک ما انسان ها، انشاءالله که مؤمن باشیم، اینه که ما رو ببرن جلوتر. مثل نقش مدیر و معلمین یک مدرسه است که چیکار دارن میکنن تو مدرسه یا تو دانشگاه. دائما این محصلین رو از تاریکی های جهل نسبت به فیزیک و شیمی و همه علوم دارن خارج میکنن به سمت نور، نور علم. یه مثال دنیاییه در واقع. خب پس حالا جالبه که اول این آیه، آیه 41 تا 43 سوره احزاب، میگه ای کسانی که ایمان آوردید خدا رو فراوان یاد کنید، بسیار یاد کنید، صبح و شب کار مثبت و کار ایجابی بکنید در راه خدا، برای اینکه تمام جهان خدا و فرشتگان رو به شما آوردن. یعنی مثل شاگردایی است که اول بهشون میگن که بابا این مدرسه تأسیس شده، همه معلمین با این تواناییاشون، با این تجربهشون آماده اینجا نشستن تا تو یه سالی بکنی، تا یه دقتی بکنی، یا رو بیاری به این درسا که بهت آموزش بدن. همه میخوان تو رو از تاریکی ها ببرن به سمت نور. پس جالبه که فرشتگان مثل معلمین جهان، این نیروهایی که هستند، دائما در واقع منتظر اقدام ما هستن که به سمت اونها بریم. البته برعکس هم هست، وقتی پشت بکنیم به خدا و فرشتگانش، اونهایی که کفر میبرزند و با حالت کفر هم از دنیا میرن، میگه اولائکه علیهم لعنت الله و ملائکته و ناس اجمعین. اونا نه تنها از رحمت خدا، صلوات و روی کرده خدا محرومن، لعنت یعنی دوری از رحمت، و لعنت خدا و فرشتگان و مردم، مردم هم بر این دیکتاتورها ظالمین بر اونها لعنت میکنند. دوبارم تو قرآن برعکسش هم آورده، یعنی یا روی کرده خداست و فرشتگانه، یا پشت کرده اونهاست. جالبه که فرشتگان، حتی عرش الهی میگه اونها برای شما دارن دعای آمرزش میکنند. این آیه 7 سوره غافره، میگه الذین یحملون العرش، فرشتگان حامل عرش الهی، یعنی نظام مدیریتی کلان جهان، و من حوله و فرشتگانی که پیرامون اونها هست، یعنی رده های پایین تر، فرشتگان یک سلسله مراتب پایین تر، دائما در حال تسبیح خدا و حمد پروردگارن و ایمان به اونو، و یستغفرون للذین آمنو، دائما دارن طلب آمرزش و پاکی میکنند برای مؤمنین و دعا میکنن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدایا تو که علمت و رحمتت فرا گرفته همه جهانو، فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، اونهایی که توبه کردن برگشتن به سمت تو، اینها رو بیامرز، وقهم عذاب الجحیم، اونها رو از عذاب جهنم حفظ بکن و اونها رو وارد بهشت هایی بکن که وعده دادی به اونها و به پدرانشون و به همسرانشون و به فرزندانشون. یعنی دعا حتی برای کسانی که در گمراهی میرفتن حالا برمیگردن. نه اینکه فرشتگان دارن دعای لفظی میکنن، اینا برای فهم ماست. لفظ هر کدوم از ما خواسته های دلمون رو نشون میده. ما چی میخوایم، دنبال چی هستیم. یعنی فرشتگان نیروهایی هستن که تو اگه به سمت خدا بری اینا همه امدادگر تو هستن، در وجودت تحقق پیدا میکنن. تو مسلح و مجهز به یک نیروهای ناشناخته میشی، در معرض امدادهای غیبی قرار میگیری. حتی اگر گناهکار بوده باشی توبه بکنی و راه خدا رو دیگه طی بکنی. حتی در یه آیه دیگه، آیه 5 سوره شورا میگه نه تنها برای مؤمنین، میگه والملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، برای همه ساکنان کره زمین. البته راجع به مؤمنین میگه اونایی که حامل عرش خدا، یعنی فرشتگان عالی مرتبه خدا، برای همه مردمان روی کره زمین میگه اینا دائما در حال استغفارن. تکرار میکنم، منظور از استغفار لفظ استغفار نیست که استغفر الله، یعنی همه دارن پاک میکنن، همه نیروهای مثبت جهانن. تو اگه به سمت اون قطب مثبت بری، یواش یواش چیزای منفی تو از دست میدی. نکته دیگه، در خدمت رشد و کمال بشرن. در 7 سوره قرآن که 20 بار تکرار شده، میگه خداوند به فرشتگان فرمان داده که به آدم سجده بکنن، نه آدم به معنای اون آدم اولیه، کلن سجده. اونم این کلمه، این به صورت حقیقی نیست، معنای مجازی داره. اینی که تو قرآن میگه کوه خدا رو سجده میکنه، درخت سجده میکنه، میگه اصلا چیزی نیست تو دنیا که سجده کننده خدا نباشه. ما من شیئن لا تسبیح خدا میکنه و سجده برای خدا میکنه. همه جهان در حال سجدن، ولی اینا که پیشانی ندارن، که ماده نیستن که همه چیزی که بخوان سجده بکنن. سجده همطوری که ما وقتی سر رو به زمین میذاریم به آستان ربوبیت خدا، نهایت خضوع و خشوعمون که سر که بالاترین عضو بدنه، داریم به زمین میذاریم که اظهار بندگی و خشوع و خضوع بکنیم در برابر تو. حالا خداوند به همه نیروها داره میگه سجده کنید به آدم. از قال رب و کل الملائکته، خداوند به فرشتگان گفت انی خالق بشرا من سلسال من همین مسنون. حالا آیات مفصله، میگه فعضا سویته، وقتی که این موجود به مرحله کمال رسید و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم، یعنی اون قابلیت صفات خدایی رو پیدا کرد و اون امانت اختیار رو به او دادم که آسمان ها و زمین هیچ موجودی نمیتونست اون امانت رو تحمل بکنه، یعنی همون اختیار و انتخاب، آزادی انتخاب. میگه فقعوا له ساجدین، در حالت سجده او قرار بگیرین. سجدم یعنی شما رام تکامل او بشین. برمیگردم به همون مثال مدرسه که عرض کردم، مدیر مدرسه دسته یه شاگردی رو 7 ساله 6 ساله رو میگیره، میاره تو مدرسه، معرفی میکنه به همه معلمین، میگه در خدمت این باشید. در خدمت اون بودن، نه که سجده کنن برو. یعنی همه اطلاعاتی که دارن به تدریج در اختیار او بگذارند. حالا در طول فرض کنید 12 سال دبیرستان و دانشگاه و الاخر. معنای سجده یعنی در خدمت او باشیم. یعنی فرشتگان مثل معلمینی که هستن، معلمینی هستن که همه توانایی هاشون رو باید در اختیار انسان بگذارن. ما هنوز تو این مدرسه ایم، ممکنه کلاس دوم سوم باشیم، هنوز سجده ملائک تحقق پیدا نکرده. خدایی که بیرون از زمان و مکانه داره اینو میگه. سجده شروع شده، ما هم در این مدرسه هستیم و معلمین حالا کلاس اول دوم دارن بهمون درس میدن. حالا این سیر ادامه داره تا به خدا و همه فرشتگان، روزی انسان بر اونها سلطه پیدا میکنه، که اینو تو قرآن هم گفته که علم الادم اسماء کلها، همه اسماء رو خداوند به آدم تعلیم داد. در نظر خداست که فاکتور زمان در مورد او پیدا نمیشه، و بعد به آدم میگه، به فرشتگان میگه که مشخصات آدم رو حالا بگین، علم و اطلاعات و دانششون. میگه ما هیچ چی نمیدونیم جز اون چه تو به ما یاد دادی. به آدم که میگه، آدم همه اینا رو میتونه خبر بده. یعنی روزی خواهد رسید که انسان بر همه انرژی ها و نیروهای جهان که نامش در قرآن ملائکه هست واقف و آگاه خواهد شد. خب اینم یه نکته ای که من عنوانش رو عرض کردم، حالا شما میتونید تمام مدارکش رو توی همین چیزی که فایلی که خدمتون فرستادم ببینید. مطلب بعدی، فرشتگان شفیع ما هستند. مشرکین اعتقاد داشتن که فرشتگان دختران خدا هستند و ما که مستقیم سراغ خدا نمیتونیم بریم و اگر حاجاتی داریم فرشتگان هم چون نمیتونیم ببینیم این بت‌ها رو به نام اونها میسازیم. سوره زمر میگه که اولش ما نعبدهم، مشرکین میگفتن بابا ما که اینا رو عبادت نمیکنیم، بت‌ها رو ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این بت‌ها که نماد اون فرشتگانن موجب تقرب ما به الله میشند و مشکلات ما رو حاجات ما رو برطرف میکنن. عیناً همین استدلال امروز هم هست که ما که دیگه پروندمون سیاهه، ما که روسیا هستیم، ما که نمیتونیم به درگاه خدا بریم، ما متوسل به بندگان پاک اون میشیم، اونها برن حاجات ما رو بگیرن. حاجات هم معمولاً دنیاییه، حالا بعضیا میگن شفاعت آخرت، اینها از همون ریشه های تاریخی نشأت گرفته ولی چنین جایگاهی در قرآن نداره. اصلا طرح مسئله شفاعت در قرآن در ارتباط با اون چیزاییست که 14 قرن پیش بوده. اون موقع مشرکین اعتقادی به آخرت نداشتن که کسی شفاعت آخرت بخواد یا چیزی خاصی از آخرت داشته باشه. منظورش این بوده اگر مصیبت، اگه بارون نمیاد، اگه آفت، اگه نمیدونم جنگ، مصیبتهایی که هست ما قربانی میکنیم در آستانه بت‌ها، بت‌ها هم که نماد فرشتگان هم، فرشتگان از خدا بخوان که رفع این مشکلاتو بکنه. یعنی شفاعت ها دنیایی بوده. ولی قرآن آیات خیلی زیادی هست، یکیشو میخونم، میگه بسیار از فرشتگان هستند در آسمان ها، لا تغنی شفاعت هم شیئن، سر سوزنی شفاعت اینا مؤثر نمیشه مگر طبق اذن خدا، لمن یشاء و یرزا. یعنی خدا هر که از این ملائکه گذاشته یه کاری دارن، یه نقشی دارن. اینطور نیست که تو بخوای مثلا متوسل بشی که حالا این مثلا خوشحالی رو برآورده بکن، یا فرض کنید انبیا و اولیا رو آدم متوسل بشه به ارواح اونها، به نمیدونم مزار اونها که اونها مثلا کاری بر ما انجام بده. میگه همه اینا طبق نظامات خداست، پارتی بازی و نمیدونم راه میون بر تو حساب خدا وجود نداره، مگر تو دنیا کسی شفع اونا بشه. شفع یعنی پیوستن. شفاعت امام حسین یعنی اگه تو مثل امام حسین زندگی کردی، با دیکتاتورای زمانه خودت مثل او در واقع مبارزه کردی، به دنیا نشسبیده بودی، خب شفع شده. شفع یعنی منظم پیوسته به شخصیت خودت، نه به صورت لفظ. اگه واقعا زندگی تو اموجوری بوده باشه، در دنیا تحقق پیدا کرده، ارزش هایی که اونها از قرآن آموختن در وجود تو هم رفته. خب پس اینم یکی مسئله شفاعت فرشتگانه که بارها تو قرآن اومده و اینم نکته قابل ملاحظه است. اما مسئله دیگه روحیه دادن به مؤمنین در دفاع از خودشون. چند بار در قرآن هم آمده، میگه اینه بهش میگن امداد فرشتگان. یکی تو سوره آل عمران آیات 124 و 125 اومده، یکی هم انفال آیات 9 تا 12. در اینجا هم از امداد فرشتگان که توی جنگ به کمک مؤمنین شتافتن. البته تو هر دو این آیات میگه نه اینکه اونا آمده باشن، اونا که جسم نیستن، مادی نیستن، حضور فیزیکی که نداشتن، اینا فقط یه بشارتی بود برای شما و روحیه پیدا کردید در واقع. میگه و ما جعله الله الا بشرا، امداد فرشتگان فقط تو روح روان شما بود، ولی تطمئن قلوبکم به، تا دلتون اطمینان و آرامش پیدا بکنه. شما ترسیده بودین، جا زده بودین، وحشت داشتین، خودتون رو گم کرده بودید، ولی به خاطر این مقاومت و استقامتتون یواش یواش در درونتون این تحول پیدا شد. یا میگه که شبیه همین که تا دلتون اطمینان پیدا کنه. هر دوی این دو تا سوره میگه در واقع امداد فرشتگانی نبود که بیان بجنگن و شمشیر بزنن برای شما، این در وجود خودتون تحقق پیدا کرده. فرشتگان نیروهایی در جهان نیستن، مادی نیستن. یکی دیگه هفتم، نقش حفاظت از انسان هست. میگه خداوند قاهر فوق بندگانش هسته. یرسل علیکم حفظتن، فرشتگان محافظی بر شما فرستاده که حیاتتون حفظ بکنه تا موقع مرگ. میگه وقتی که خب پایان زندگیتون شد، فرشتگان اون رو میمیرانند، یعنی فرشتگان مرگم اسرائیل هم هست دیگه. حالا ممکن از نظر ما بد باشه، ولی اگه قرار بودیش که نمیره، الان توی زمین اصلا جایی برای هیچ انسانی نبود، نه مکانی بود و نه دیگه نانی بود که کسی نسل جدید بخواد به هر حال ازش بهره بگیره. خب اینم حفاظتی که البته از فرهنگای قدیم هم بوده، همه معتقد بودن. مسیحی ها به خصوص دیدین یه گردن بندای آویزون میکنن که یه چیزای تندیسای کوچیک فرشته ای هست که میگه این به گردنت باشه حفظت میکنه. توی فرهنگ ما ایرونی هم حالا چیز فرشته نیست، ولی در واقع از اماما و نمیدونم از اینجور چیزا هست، به بازو میبندن. حذر جواد مثلا این چیزی دعای امام جواده، میگن اینو ببندی دیگه مثلا آسیبی بهت نمیرسه. دیدین که از اینا خیلی زیاده، تلسم و جادو، اینا همش باور به اینه که اینا مثلا تو رو حفظ میکنن، ولی خداوند میگن فرشتگانی هستن. بقیه این تلسم و اینها نقشی نداره. اگر دعا و اینا هست، اون دعا رو اگه خود آدم بخونه و بفهمه در روحیش اثر میذاره، نه اینکه یه چیزی اگه به گردنت آویزون بکنه یا یه انگشتری اگه داشته باشه این انگشتر تو رو حفظ میکنه. ما بچه که بودیم خب مادر بزرگ اینا یه چیزی میدادن که اینا مثلا ببندین، یا یکی از همین آیت الله های مثلا یه انگشتری به من داد و که مثلا اینو دستت بکن. خب اعتقادی به این چیزا من نداشتم که خداست که حفظ میکنه یه انگشتر، حالا یه اسمی روش هست، مگر اینکه آدم مثلا توجه به یک مفهومی بکنه، اون دیگه بحثش فرق میکنه. هشتمین مورد نزول قرآن در شب‌های قدره. این هم از امداد فرشتگانه که در ماه مبارک رمضان در اون میگن مثلا ایام مثلا قدر شبای 19 هم 21 هم 23 هم مثلا 27 هم هست. خب وقتی که یک مردمی سعی کردند با کاستن از غذای خودشون با حذف یک وعده، البته اگر اینجوری بوده باشه، کمتر بخورند که میگه اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی، یه مقداری آدم انرژیش صرف آیات قرآن بشه که میگه ماه رمضان ماه نزول قرآنه، بهار قرآنه، در واقع اون چه که قرآن خواسته تو اون آیات 183 تا 187 سوره بقره اینه که در این ماه با قرآن آشنایی بیشتر پیدا کنی. خب حالا آدم شبا بلند شده، دعایی خونده، نمازی خونده در سحر، روزها هم توجه به خدا کرده، در مساجد معتکف شده، یواش یواش زمینش پیدا میشه. همینه که زمینش پیدا شد میجوشه، مثل این که از زمین و زمان فرشتگان هم نازل میشن. خیلی قشنگ مولوی این رو با زبانهای مختلف بیان کرده که میگه تا نگرید طفلک نازک گلو، کی روان گردد زپستان شیر او. این بچه وقتی گریه میکنه، اون حالتی که در مادر پدید میاد شیرش میجوشه، یعنی این رابطه از پایین به بالاست. تا نجوشد ابر، تا نجوشد بله آسمان و زمین، هم در واقع میگه که تا به زمین وقتی خشک میشه آسمان میباره. در مورد بچه هم همین رو در واقع میگه. از این مشابه این مثال ها خیلی داره که الان از ذهن من متاسفانه رفتش. خب نشون میده که پس در ماه رمضان هم موجبات این نزول فرشتگان فراهم میشه، اونم هر سال مثل این که یک گام یک پله در جهت هدایت و معرفت خداوند انسان ها جلو میرن. نهمین قسمتش از نقش فرشتگان ثبت و ضبط اعمال انسان هاست که اونم خیلی مفصله که ما هر کاری انجام میدیم قرآن میگه که سخن از زبانتون کلام هنوز در نیامده الا لدیه رقیب عتید، نیروهایی بر شما گمارده شده که بلا فاصله، درست مثل ضبط صوت که ثبت میکنه یا دوربین که میگیره، حالا در سلولای ما هستش چجوریه نمیدونیم مکانیزمشو، خیلی زیاد اینا رو میگن کرامن کاتبین، نویسندگانی که گرامی هستن، پاپوش درست نمی کنن، پرونده سازی نمی کنن، نه اینکه بنویسن، ثبت و ضبط می کنن. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، یکتبون ما تمکرون، هر مکری که ظالمین می کنند اینها مرقوم می کنن. رسولنا لدیهم یکتبون، میگه چه سر باشه چه علنی باشه اینها دائما، یعنی پس طیفی از فرشتگان هم ببخشید تمام اعمال و رفتار ما رو ثبت میکنن. و دهمیش فرشته مرگ، در واقع اون هم در واقع الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، یا کسانی که به خودشون ظلم کردند یا اونایی که کار خوب کردند. یعنی مرگ ما هم در واقع خداحافظی و وداع ما از جهان هم توسط باز فرشتگانی است که قرآن اونا هم در واقع نقش انتقال به عالم دیگر رو دارن. اما بیرون از انسان، در این وقت کمی که مونده، من بعضی از نقش های فرشتگانم عرض میکنم. فرشتگان فقط برای انسان که نیستن. دو تا متن خیلی جامع راجع به فرشتگان هست، یکی تو نهج البلاغه است، همون بخشی از خطبه اول نهج البلاغه است، در جاهای دیگه هم باز هست، و یکی هم در صحیفه سجادیه، اون دعای برای فرشتگانه، که تو اینا نشون میده که هیچ ذره ای از جهان خالی از فرشتگان نیست. حتی عجیبه که تو اون دعای نهج البلاغه دعا که نیستش، فرشتگان رو شرح میده. جالبه، میگه از جمله فرشتگان خدا فرشته ایست که، فرشتگانی است که پاهاشون فی تخوم الارض سفلا، در هسته مرکزی زمین، و مناکبشون یعنی در واقع شانه هاشون از جو هم بالاتر رفته. در ظاهر آدم میگه این چیه، ولی وقتی فکر میکنه میفهمه آیه غیر جاذبه است. میگه پاش کجاست، یعنی از کجا شروع شده. الا تخوم، تخوم جمع تخمه، تخم یعنی هسته، تخوم الارض سفلا، پایین ترین، یعنی زمین میدونید مثل طبقات افکانه، قرآن میگه زمینم هفت طبقه داره. میگه فرشته ایست که ریشش پاش در عمق زمینه، ولی آثارش از جوم فراتر رفته. خب نشون میده یک استنباط و احساسی راجع به این نیرو داشتند، یعنی خیلی قبل از اینکه نیوتن هم بیاد مثلا مطرح بکنه، نشون میده اون بزرگواران به هدایت قرآنی چیزایی رو درک کرده بودن که اگرم جاذبه ای تو جهان هست، اینا جزء فرشتگان هست، نیروهای خدا، عمل کردشون برای ما این چنین نشون داده میشه. میگه اصلا قطره ای از باران به زمین نمیاد مگه همراهش فرشته ای هستش، هیچ چیزی از زمین به بالا نمیره مگر فرشته ای همراهش هست. یعنی تمامی جهان رو، تمامی حجم جهان رو و وزن جهان رو نیروهایی هستن، هیچ جا خالی از اینا نیستن. حالا ما اسمشو میذاریم نیروی جاذبه، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی هسته‌ای قوی و انواع نیروهایی که نمیشناسیم. اینا همه حالا از نیروی باد گرفته یا نیروهای دیگه، الکترومغناطیس هم طور عرض کردم، چیزهای دیگه، اینا تو جهان خب هستن. قرآن به زبان 14 قرن پیش تو همون اول سوره فاطر میگه خداوند فاطر آسمان ها و زمینه، فطره یعنی عدم رو شکافته، از اون بیگ بنگ این جهان رو آفریده، جاعل الملائکه فرشتگان رو قرار داده، رسولن فرشتگانم رسولن، مثل پیامبران که رسولن، اونام رسولان خدا. رسول کسی است که ماموریتی داره، اولی اجنهتن دارای بالهایی هستند، مسنا یا دوباله، و سلاس یا سباله، و ربا یا چهار باله. حالا اینطوری که ترجمه میکنم همه فکر میکنم فرشتگان هم تو نقاشی ها میجوری آمده دیگه، فرشتگان بال دارن، همه نقاشی های قدیم یا مجسمه سازی ها، ولی جناح به معنای بال نیست، این کلمه به صلاح قابل فهم بال، ولی بال پرنده یه نیرویه. ما که بال نداریم نمیتونیم بالا بریم پرواز بکنیم. یعنی بود، امروز میشه گفت بود، ولی 14 قرن پیش بود چه میفهمیدن؟ سه بودی یعنی چی؟ چهار بودی یعنی چی؟ میگه فرشتگانی هستن که بال دارن، یا مسنا دو باله یا سه باله. خب پرنده معمولی که سه تا بال نمیشه، و ربا چهار، یعنی دو بودی، سه بودی، چهار بودی، یعنی نیروهایی که عمل کردش یزید و فی الخلق ما یشاء، خدا طبق مشیتش اضافه تر از این میکنه. ما ابعاد جهان رو که خب نمیدونیم که چگونه هستش، آیا فقط همین سه بودی که ما هستیم، که بود چهارم که ما این توانایی رو نداریم و ناشناخته است برای ما، ولی میگه فرشتگان در این ابعاد هستند. در جای دیگه از زبان خود فرشتگان تو سوره صافات آیه 164 به بعد میگه ما منا الا له مقام معلوم، ما هممون یه مقام مشخصی داریم، کارمندای یه وزارت خونه، میگه ما هر کدوم یه نقشی داریم، یه وظیفه داریم. جهان هم مثل یه کارخونه است، مثل یه اداره خیلی بزرگه. نیروهایی که بر اینجا گمارده شدن میگن ما هر کدوم یه نقشی داریم. و انا لنحن صافون، بعضی از ما صافون مثل صف ارتش، یعنی مدافع هستیم. قرآن بارها میگه که اینا در آسمان ها سوره یعنیم و صافات صفن، دفاع به صلاح حیات کره زمینی در طبقات بالا در برابر همه سنگ های سرگردان یا اشعه های ماورا بنفش. انا لنحن صافون، انا لنحن المسبحون، بعضی ها مسبح هستیم، یعنی کارهای مثبت ایجابی، یعنی بعضی ها دفاعی داریم، در واقع نفی است، بعضی ها ایجابیه، کارهایی که مثبت میکنیم. حالا در واقع اینا به زبان قابل فهم ما گفته شده. نقش عمده در واقع فرشتگان به تعبیر قرآن تسبیحه. تسبیح یعنی پاک و اصلاح کردن جهان، یعنی همش دارن آب و جارو میکنن، مثل کارمندای یک اداره یا تو خونه که خانمای خانه‌دار مثلا همش همه چی رو دارن درست میکنن، غذا رو درست میکنن، خونه رو ترتمیز میکنن، همش دارن این محیط و آماده برای رشد و تربیت نسل بعدی میکنن. خب فرشتگان هم میگه اینا همه دارن جهان رو اداره میکنن. حالا وقت خیلی کمه، نزول وحی بر فرشتگان رو مطرح میکنه تو قرآن. بر همه پیامبران فرشتگانن که وحی میکنن، حالا جبرئیل یا انواع دیگه. بشارت به پیامبران هم در مورد زکریا اومده، در مورد ابراهیم اومده، لوط اومده، مریم اومده که از قالت المریم ملائکت و یا مریم، فرشتگان به مریم اینچنین گفتن، یا به زکریا فنادت الملائکت و به هو قائم فی المحراب، اون موقع که در محراب بود فرشتگان چنین خطابش کردن، و فراوون دیگه. پس اونها که اوج گرفتن پیامبران، اونها در واقع در معرض الهامات خیلی خیلی لطیفتر و عمیقتر فرشتگان قرار می گرفتن. و آخرین مطلبم، یعنی توی زمینه که مطلب زیاده، آخرین مطلبی که بنده فعلا برای یک ساعت مهیا کردم، سه نقش درباره این فرشتگان در رابطه به انسان گذاشته. یکی نزول فرشتگان، یکی عروج فرشتگان، یکی قیام فرشتگان. نزول فرشتگان در زمان حیات ماست که ما اگه رشد بکنیم، مثل ماشین شما که جی پی اس وقتی دارین یا تلفنتون وقتی آدرس رو میزنید، در معرض اون فرکانس ها قرار میگیرید، آدرس به شما داده میشه، نیست؟ این خیلی مثال ساده دنیاییش هست دیگه. در واقع امواجی که هست شما میتونید اون رو بگیرید، یعنی شما در واقع در استخدام خودتون میارید، اونا رو نازل میکنید به خودتون. امواجی هست در واقع، در همه ساتلایت هایی که اصلا در ایر اینا قرار داده شده، با این تشکیلات میتونیم بگیریم. در واقع بازم برمیگردم به مثال مدرسه. اول سال تحصیلی، اول در واقع مهر، مدارس باز میشه، معلمین میان و کتاب ها تحویل داده میشه، میشه نزول، اونم میان. آخر سال میرن فرشتگان هم در مدرسه هستی، وقتی که دیگه بسته میشه این دوران ما توی دنیا، میرن. میگه تعرج الملائکه و روح، ملائکه و روح عروج میکنن میرن. تو مدرسه یه بار دیگه بعد از 3 ماه تعطیلی میریم کارنامه مونو بگیریم. اونجا معلم ها میان که اگر سوالی داریم، ایرادی داریم پاسخ بدن. اونجا میگه یوم یقوم و روح و الملائکه. این کلمه ملائک این 3 بار با روح آمده. ملائکه یعنی نیروهای کارگزار جهان. روح به معنای اون IQ، اون استعداد درونی ماست که خدا از روح خودش دمیده. یعنی در واقع اگه انسان و شاگرد مدرسه تصور بکنید، میگن تو این همه معلم داشتی، خدا هم از روح خودش خدایگونه شدن در تو به بدیه گذاشته، از روح خودش دمیده در تو، تو چی کار کردی آخه؟ به کجا رسیدی؟ تو یه همچین استعداداش دنیا در اختیارت بود و روح خدام در وجودت، بفرمه چی کار کردی؟ پس 3 بار در قرآن این دوتا با هم اومده، تنزل الملائکه، تعرج الملائکه، یقوم الروح الملائکه. این 3 تا در واقع در قرآن اومده که این مدرسه هستی رو برای ما تصویر بکنه. خب وقت ما هم گذشت و آخر رسید عمر، ما هنوز در خم یک کوچه ایم. خب